سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. نو به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. من جعفر احمدی هستم. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که جنگ در این کشور وارد مرحله مرگبارتر و ویرانگرتر شده.
ما امروز این فرصت را داریم که از یک وضعیت فاجعه بار در افغانستان جلوگیری کنیم. من با اطمینان می توانم بگویم که چنین فاجعه پیامدهای گسترده فراتر از سرحدات افغانستان خواهد داشت.
نظر یک تحلیلگر را هم در این مورد پرسیده ایم.
بی‌ثباتی و دوام جنگ برای همسایگان ما تهدید جدی محسوب میشه.
جنگ در ولایت فاریاب شماری از کودکان را از رفتن به مکتب محروم کرده.
ما در رفتن نمیتونیم. ما امیدهای زیاد داشتیم که در آینده یک چیزی شویم.
همچنان در این برنامه
جهان بیتیم بیو بخلو.
یافته‌های وزارت صحت نشان می‌دهد که بیش از 36% کودکان در افغانستان دچار سوء تغذیه مزمن هستند. پیش از همه خبرهای مهم را داریم. حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داد که فوراً افغانستان را ترک کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که والی نامنهاد طالبان برای ولایت نیمروز کشته شد و شرکت دولتی گازپروم روسیه گفته که پس از آتش سوزی در تأسیسات پروسس گاز در غرب سایبیریا انتقال گاز طبیعی به خارج از این کشور کند شده. تفصیل خبرها. حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان این کشور هشدار داده است که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی فوراً افغانستان را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، وزارت خارجه بریتانیا دیروز از شهروندان این کشور خواست که از افغانستان بیرون شوند. این هشدار پس از آن است که طالبان حمله های خود را افزایش دادند و این گروه دیروز شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز را تصرف کرد. این نخستین مرکز یک ولایت است که طالبان تصرف کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عبدالخالق والی نامنهاد طالبان برای ولایت نیمروز کشته شد. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت در توییتر نوشته که عبدالخالق به اثر حمله نیروهای افغان بر یک گردهمایی طالبان در شهر زرنج با 14 جنگجوی دیگر دیشب به قتل رسید. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. قتل دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به شدت نکوهش شد. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در این سازمان در نشست اضطراری شورای امنیت گفت
شواهد قتل هایی وجود دارد که مقام های حکومتی از خانه هایشان بیرون کشیده شده به قتل می رسند. به شمول قتل تراژید دواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان که ما تسلیت خود را به خانواده مرحومی تقدیم می کنیم. ما همچنان در مورد شواهد تخطی های طالبان از حقوق بشر در برابر اقلیت ها و زنان، ازدواج های اجباری، استفاده از افراد ملکی به حیث سپر و حملات بر تاسیس سات سازمان ملل متحد نگران هستیم.
مینپال دیروز در کابل کشته شد. مسئولیت قتلش را گروه طالبان پذیرفته. سفارت آمریکا در کابل، سفیر اتحادیه اروپا در کابل و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کشتن مینپال را با شدیدترین الفاظ نکوهش کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که جنگجویان طالبان از شهر شبرغان رانده شدند و به آنان تلفات سنگین رسیده. میرویس استانکزای سخنگوی این وزارت شام دیروز به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
خوشبختانه که با رسیدن نیروهای تازدم، انسجام نیروهای امنیتی، کمک و حمایت مردم باعث آن شد که نه تنها شهر شبرغان به زودی پاکسازی شود و آنها از حومه شهر رانده شوند، بلکه شمار تلفات آنها به حدود 100 تن رسیده و با تحمل تلفات سنگین از شهر شبرغان به عقب رانده شدند.
آقای استانگزای در مورد این که به نیروهای افغان تلفات رسیده است یا نه چیز نگفت، اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان در تویتر نوشته که معراج فرمانده نیروهای مارشال عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان دیروز در شبرغان مرکز ولایت جوزجان کشته شد. او درباره ادعای وارد شدن تلفات سنگین به افراد این گروه تفسیری نکرده. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان حمله های طالبان را نقض آشکار قوانین بین المللی و فاجعه بشری خوانده. وزارت خارجه افغانستان دیروز در خبرنامه گفت که آقای اتمر این سخن را در گفتگوی از راه دور با میشل باچله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز کرد. بر اساس اعلامیه، خانم باچله نیز نگرانی عمیق سازمان ملل متحد را به خاطر اعمال ضد انسانی که منجر به فاجعه بشری شده ابراز کرده. گروه طالبان پیش از این ادعاهای مشابه در مورد نقض حقوق بشر را رد کرده. شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرد که پس از آتش سوزی در تأسیسات پروسس گاز در غرب سایبیریا، انتقال گاز طبیعی به خارج از این کشور کند شده. با اثر آتش سوزی در تأسیسات نزدیک منطقه نووی اورنگوی کسی آسیب ندیده. با گزارش رسانه های روسیه، انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق بلاروس و پولند به حدود 1 میلیون متر مکعب در روز کاهش یافته. و یک محکمه روسیه مایکل کالوی، سرمایه گذار امریکایی را به اتهام اختلاس به 5.5 سال حبس تعلیقی محکوم کرد. این حکم یک روز پس از مجرم شناخته شدن او دیروز صادر شد. مایکل کالوی، بنیانگذار گروه سرمایه گذاری خصوصی بیرنگ وستوک، در اوایل سال 2019 با دیگر مدیران این گروه دستگیر شده بود. کالوی و همکارانش اتهامات وارد شده بر خودشان را رد کردند. پایان خبرها. نه و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. دبرا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، تعهد گروه طالبان به یک جورآمد سیاسی را زیر سوال برد و گفت که با کشته شدن بیش از 1000 غیر نظامی در جریان حمله های تهاجمی طالبان در ماه گذشته میلادی، جنگ در افغانستان وارد مرحله مرگبارتر و ویرانگرتر شده. خانم لاینز این سخن را در نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز کرد. تا کنون گروه طالبان در این مورد تبصره نکرده، اما این گروه پیش از این گزارش ها در مورد وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در جریان حمله هایش را بی اساس خوانده. آرش همایون گزارش می دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در یک نشست اضطراری اعلام کرد که جنگ در افغانستان به مرحله خونین و مخربان رسیده است. دبرا لاینز، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نماینده افغانستان و نمایندگان سایر کشورها در مورد وضعیت جاری در افغانستان گفتگو کردند. رئیس یوناما طالبان را مسئول وخامت اوضاع دانسته گفت طالبان وعده کرده بودند که جنگ در افغانستان را از طریق گفتگو حل و فصل کرده، حیات افراد ملکی را به خطر نمی اندازند. دبرا لاینز گفت با آغاز حملات طالبان صرف در یک ماه گذشته حدود 1000 فرد ملکی در افغانستان کشته شدند.
ما امروز این فرصت را داریم که از یک وضعیت فاجعه بار در افغانستان جلوگیری کنیم. من با اطمینان می توانم بگویم که چنین فاجعه پیامدهای گسترده فراتر از سرحدات افغانستان خواهد داشت. من معتقدم که شورای امنیت و به طور کلی جامعه بین المللی می تواند از بسیاری احتمالات بد جلوگیری کند.
در این نشست رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طالبان را متهم کرد که اهداف ملکی و نظامی را در کابل و دیگر ولایات یکسان هدف قرار می دهند. شهرزاد اکبر با اشاره به حمله مرگبار بر داواخان مینپال رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان گفت:
انکار ظالمانه طالبان مبنی بر این که نمیخواهند مقامات دولتی را به حیث فرد ملکی بپذیرند و در کابل، قندهار، غزنی و سایر مناطق کشور به قتل آنها ادامه میدهند، علاوه بر تخطیهای روزمره از قوانین جنگ، دستاوردهای حقوق بشر در افغانستان را با تعدید مواجه ساخته و با تجدید جنگها در حال معدود ساختن آن است.
پس از نشست دیروز شورای امنیت، غلام محمد اسحاق زی نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در یک کنفرانس خبری گفت:
ما از اظهارات امروزی و قبلی شورای امنیت که با یک صدا گفتند حکومتی را که در افغانستان به زور به قدرت برسد به رسمیت نمی‌شناسند و هیچ کشوری به چنین حکومت مشروعیت نمی‌بخشد مگر اینکه به طور دموکراتیک انتخاب شود استقبال می‌کنیم.
نماینده ایالات متحده آمریکا در این نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت: طالبان باید بشنوند که حکومت از طریق زور نظامی و احیای حمارت اسلامی آنها برای جامعه جهانی غیر پذیرفتنی است. نماینده بریتانیا گفت که طالبان باید آگاه باشند که در صورت ادامه عملیات نظامی با عواقب وخیم آن روبرو خواهند شد و بریتانیا حکومت را که در افغانستان به زور به قدرت برسد به رسمیت نمی‌شناسد. نشست اضطراری دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد وضعیت افغانستان به درخواست حکومت افغانستان و به ابتکار هند که در حال حاضر ریاست این شورا را به عهده دارد دایر شده بود. در این نشست 5 عضو دائمی شورای امنیت و نمایندگان سایر کشورها خواستار حفاظت از افراد ملکی در جریان درگیری‌های جاری در افغانستان شدند.
در آغاز گفتگوی با عمر صمد همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا پرسیدم که چقدر مهم است که سخنان دبرا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان جدی گرفته شود.
خب این نشست اضطراری شورای امنیت عایز اهمیت است. اظهارات خانم دبرا لاینز و سایرین یقینا عایز اهمیت است. مهمی بود که این موضوع مطرح شوه در این مقطع اساس که طالبا پیشروی کردن، حکومت افغانستان در حالت دفاعی است و مردم افغانستان روزمره از دوام جنگ متضرر میشن. پیام البته به طالبان فرستاده شد. پیام مهمی که جهان و جامعه بین‌المللی خواهان از یک طرف این نیست که از طریق زور و اعمال نفوذ نظامی و راه حل نظامی طالبان بخواهند به قدرت برسند از یک طرف. دوم، چیزی که قبلا هم گفته شده بود مخصوصا از طرف ترویکا و دیگه از کشورها، احیای امارت اسلامی هم قابل قبول نیست. لحاظا برای طالبان فرصت از این داده شده تا در مورد فرصت‌های دیگه و گزینه‌های دیگه در آینده از طریق مفاهمه و از طریق مصالحه و از طریق گفت و شنود از ورای نشست‌های سیاسی بتونن به یک فیصله برسن. ولی همه تشویش هستی دارن که مبادا طالبان حالا خوان ازی باشن که تمامی کنترل افغانستان از طریق زور و نظامی به دست بیارن.
بله، خانم لاینز گفت که فاجعه احتمالی پیامدهای گسترده فراتر از مرزهای افغانستان خواهد داشت. چیست تحلیل شما؟
خب ببینین، فراتر از مرزهای افغانستان یکی کشورهای همجوار است. کشورهای همجوار تا جایی که تا حال دیده میشه در موارد اختلاف نظر دارند، در موارد دیگه من فکر میکنم که نظر واحد در ارتباط با قضایای افغانستان دارند و مهمترینش او است که بی‌ثباتی و دوام جنگ و یا ای که جنگ به یک جنگ داخلی
مبادا مبدل شوه برای همسایگان ما البته قابل قبول نیست و برشان یک تهدید جدی محسوب میشه. ولی کشورهای دورتر از ما از افغانستان، اونا هر کدام معلوم دار بازی خود دارن و کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ معلوم دار استراتژی‌های دیگه را به پیش میبرن. ایران فراموش نکنیم که در شرایط فعلی ایران جامعه بین‌المللی میدانه که در 3 سال گذشته بازی فرصت‌های بود
بله.
که از طریق مذاکرات و پروسه مصالحه با طالبان به یک شکل از اشکال به صورت جدیتر و سر باز موضوعات به تفاهم برسند که نرسیدند. لحاظ فرصت هم از دست رفت و حالا به جایی رسید که طالبان از طریق زور میخواهند که اراضی بیشتر به دست بیارند.
عمر صمد، همکار ارشد شورای اتلانتیک مستقر در امریکا با ما صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
گزارش ها می رسانند که جنگ شدید در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان ادامه دارد. همین حالا همکارم در خط مستقیم تلفن با ماست. سلام، تازه ترین خبر چیست؟
بله
سلام به شما، تازه ترین خبر چیست؟ همین حالا در شهر شبرغان چی مگذره؟
با درود و سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. شب تا صبح جنگ در شهر شبرغان شدید بود و صبح امروز ساعت 7 صبح صدای شلیک سلا در شهر خاموش شد و فعلا صدای فایر توفن در شهر شبرغان شنیده نمیشه. طالبان ادعا میکنند که بخش های مهم مانند زندان شبرغان یعنی محبس شبرغان و بعضی جاهای مهم دولتی را تصرف کردند، حتی ادعای سقوط شهر هم دارند. ولی مقامات محلی هنوز در این باره تبصره نکردند و باشندگان شهر که در خانه هایشان باقی ماندند از موضوع اطلاع ندارن و از شب تا صبح تنها صدای فایر سلا را میشنیدن. فعلا شهر خاموش است، دقیق معلوم نیست که شهر به دست حکومت است و یا طالب است. جزئیات بعدا خدمت شنونده تقدیم خواهد شد.
تشکر از شما، همکارم گزارش میداد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
غیر نظامیان در گوشه های مختلف افغانستان از جمله در ولایت فاریاب میگویند که از جنگ به ستو آمدند و دنبال بجا شدن صدا خانواده در حومه های شهر میمنه مرکز این ولایت شماری از کودکان از رفتن به مکتب محروم شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
انیسه یکی از صدها شاگرد است که به علت جنگ در فاریاب از رفتن به مکتب باز مانده. او متعلم صنف 8 یکی از مکاتب حومه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب است. او به رادیو آزادی میگوید در نزدیکی مکتبشان جنگ است و از همین رو او و خانوادهش مجبور شده که به شهر میمنه پناه آورد.
این یک حس بد است. ما نمیتونیم دو قطر بریم تا درسای ما را ادامه بدیم. ما دم رفتن نمیتونیم. ما امیدهای زیاد داشتیم که در آینده یک چیزی شویم و پدر مادر ما از ما امیدهای زیاد دارن. ما هم میترسن. من میخواستم در آینده یک استاد عالی. من امیدهای زیاد داشتم که تا در آینده یک استاد شوم. میخواستم استاد انگلیسی شوم.
13 ولسوالی فاریاب به شمول حومه های شهر میمنه از مدت بیشتر از یک ماه بدین طرف در کنترل گروه طالبان است. عبدالغنی 45 ساله رئیس فامیل 6 نفری است که به تازگی از قریه قطور به مرکز شهر میمنه پناه آورده است. او میگوید که فقط تا صنف 3 درس خوانده، چون که در آن زمان هم جنگ بود و مکتبشان آتش داده شده بود و او نتوانسته بود که به آرزویش برسد. حالا عبدالغنی بیم دارد که فرزندانش با سرنوشت او روبرو شوند و بی‌سواد بمانند. دو پسر و یک دختر عبدالغنی همکنون به علت جنگ در قریه قطور از رفتن به مکتب محروم مانده اند.
برادر میگن مکتب ها شروع شده، امتحان میگیریم، میگن ما خو مهاجر شدیم، آمدیم، بچه ها و دخترهای ما دوج مکتب میخوندن، مکتباشون دوج بود، خارج جنگ شد، ما مهاجر شدیم، آمدیم دیجا، خو ال دوج امتحان میگیره، اینا دیجا هستن، امتحان دادن نمیتونن، خو جنگ خو ما رو بدبخت کرد، بچهای ما رو از ما بدتر بدبخت کرد.
در همین حال مسئولین ریاست معارف فاریاب میگویند در تلاشند تا به این مشکل متعلمین بیجا شده نقطه پایان بگذارند. احمد الله عرب، سرپرست ریاست معارف فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما منتظر تدابیر گرفتیم تمام شاگردای مکاتب ساحی ناامن که مربوط به معارف شهر بود، اونا را در اساس درخواست خودشون در مکاتب مختلف ولایت فاریاب بدون در نظر داشته چه پارچه تبدیلی و بدون در نظر داشته کدام اسناد تدریسی او را تنظیم بکنیم و تحت پوشش بگیریم.
نظر به آمارهای رسمی در دو سال گذشته 45,000 فامیل در فاریاب به علت جنگ از خانه هایشان بیجا شده اند. جنگ بسیاری از چیزها را تغییر داده و هنوز نشانه ای از پایان یافتن جنگ به چشم نمی خورد. بسیاری از بیجا شدگان هم به درستی نمی توانند که چه وقت به خانه و کاشانهشان باز خواهند گشت و از دید آنان آینده کودکانشان هم چندان روشن به نظر نمی آید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم با شما خواهیم داشت. در ولایت پنشیر برخی از مجاهدین پیشین و جوانان مهارت‌های نظامی را آموزش می‌دهند. این در حالی است که طالبان ده‌ها ولسوالی را در مناطق مختلف افغانستان تصرف کردند و اکنون به شهرهای عمده مثل قندهار، هرات، لشکرگاه، نیمروز و شبرغان حمله کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
خب که نفس را آن ماشه داری یا استکست که چالک دار چال چپی که باشه بده بچه اگر
جریان تعلیمات نظامی شماری از جوانان محلی در روستای تلخه پنشیر. گروهی از جوانان محلی سرگرم فراگیری آموزش مهارت‌های نظامی‌اند در میدانی که اطرافش را کوههای سرسبز احاطه کرده. این میدان در روستای تلخه در مناطق مرکزی پنشیر موقعیت دارد. برخی از قماندانان سابق جهادی گروه 60 نفری از جوانان را در اینجا روزانه آموزش می‌دهند. یوسف احمدی 25 ساله فارغ صنف 12 مکتب در این روستا زندگی می‌کند. او با دیگر جوانان محلی از 3 هفته پیش روزانه 4 ساعت آموزش نظامی می‌بیند. او به رادیو آزادی بیشتر می‌گوید:
فعلا تحت آموزش قرار داریم به خاطر که تخصص پیدا کنیم تا بتوانیم به طور درست در مقابل دشمن بجنگیم. برای ما آموزش میدهند، انداخت یاد میدهند، پرود کردن یاد میدهند، چگونه در مقابل دشمن خود ما جنگ کنیم. و فعلا ما سلاح کلاشینکوف بیخی متخصص شدیم، یاد گرفتیم انداخت، چگونه مرمی مندازی و نشان گرفتن، پرود، همه چیزش ما یاد گرفتیم. و امیدوار هستم که درس ها دوامدار باشد تا بتوانیم از سلاحات بالا که از مثلا دهشکه از یو از اونا هم درس بخوانیم یاد بگیریم.
این در حالی است که نیروهای آمریکایی در آستانه تکمیل خروجشان از افغانستانند و پیشاپیش طالبان با افزایش حمله هایشان ده ها ولسوالی را در ولایات مختلف تصرف کردند. طالبان در سالهای حاکمیتشان در افغانستان در نیمه دوم دهه 90 میلادی هرگز نتوانسته بودند که به پنشیر رخ نکنند. جنگجویان این گروه در آن زمان از استقامت‌های گلبهار پروان و کوتل خواک حمله‌های شدید را راه‌اندازی کرده بودند، اما در تسخیر پنشیر ناکام شده بودند. در اوایل سال جاری طالبان از دو ساحه کوهستانی مرزی ولایت‌های کاپیسا و نورستان به ولایت پنشیر حمله کردند. در جریان حمله‌ها درگیری میان طالبان و مردم محل صورت گرفت که در مرز کاپیسا و پنشیر یک تعداد از افراد طالبان به دست مردم محلی اسیر گرفته شد. پیشروی‌های اخیر طالبان در ولایت‌های مختلف مردم را در ولایت پنشیر هم نگران کرده است. پنشیر با ولایت‌های مانند بدخشان هم سرحد است. در حال حاضر طالبان بر بسیاری از مناطق بدخشان کنترل دارند. با اساس معلومات برخی از باشندگان محلی در ولایت پنشیر، آموزش‌های نظامی از روستای تلخه فراتر می‌رود. عبدالباسط چریکی 26 ساله در روستای 60 ولسوالی روخی ولایت پنشیر زندگی میکند. او به رادیو آزادی میگوید که برای دفاع از محلش آموزش نظامی میبیند.
ترام نیست که ما برویم بدون کدام تجربه بدون کدام تعلیم که هیچ چیز نفهمیم یاد نداشته باشیم. این ممکن است که خیلی تلفات هم داشته باشیم. فرماندهان است که دوره جهاد مقاومت بسیار با تجربه عالی بالا کسانی هستند که خیلی تعلیمات عالی دیدن. ما زیر التماع تعلیم میبینیم.
شماری از قماندارانی که جوانان را آموزش میدهند میگویند از دوران جنگ های تجاوز نظامی شوروی سابق به افغانستان و سالهای جنگ با طالبان در دهه 70 تجربه دارند. عبدالحد مجاهد 58 ساله یکی از این قمانداران است.
تعلیمات شروع کردیم فعلا از جام نظام به سلاح ثقیل به سلاح چهره ما این بچه رو تعلیمات میدیم. برای یک 3 هفته میشه که تعلیمات داره میشون. یک 2 هفته دیگه هم تعلیم میدیمشون. بعد از یک تطبیقات میکنیم دولت در جریان میمانند دیگه آماده به دفاع از خاک و وطن هم هستن.
این نیروها خودشان را نیروهای مردمی یا خیزش‌های مردمی میخوانند. با افزایش و گسترش حملات طالبان خیزش‌های مردمی در ولایت‌های دیگر نیز شکل گرفته است. در مورد خیزش‌های مردمی هم نظریات متفاوت وجود دارد. برخی ها به این باورند که خیزش‌های مردمی برای جلوگیری از گسترش حاکمیت طالبان مؤثرند، اما عده دیگر با انتقاد می‌گویند که برخی از این نیروها در نقض حقوق بشری و آزار اذیت مردم در مناطق تحت تسلطشان دست داشتند. شماری هم می‌گویند که از ایجاد این تشکیلات بوی جنگ داخلی دیگر به مشام می‌رسد. اما مقام های محلی در پنشیر از حرکت مردمی برای مبارزه با طالبان استقبال میکنند. کبیر واسق معاون والی پنشیر میگوید روحیه عمومی مردم برای ضدیت با طالبان در پنشیر نیز امیدوار کننده است به خاطر مقابله وسیع در برابر این گروه. اما طالبان این نیروها را کم اهمیت جلوه میدهند. سخنگویان این گروه گفتند که خیزش های مردمی تاب مقاومت در برابر جنگجویان طالبان را ندارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت این بار حرکت ما با دهه 90 میلادی فرق میکند. او میگوید از راه لغمان در سرحد پنشیر گروه ما با قوت کامل به پنشیر حمله خواهند کرد و وضعیت را به آسانی در پنشیر به نفع خود تغییر خواهیم داد. در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تا پایان ماه آگوست از افغانستان طالبان بر شهرهای عمده افغانستان حمله کردند. هرات در غرب و قندهار در جنوب افغانستان شاهد نبردهای سنگین بودند. طالبان تمامی ولسوالی‌های تخار را هم تصرف کرده و شهر طالقان گواه درگیری‌های سنگین بین نیروهای افغان و جنگجویان طالبان بوده است. جنگ زندگی مردم عادی را دگرگون کرده، هزاران نفر کشته و زخمی و ده ها هزار نفر هم به تازگی بی خانمان شدند. یوسف احمدی از جوانان آموزش دیده نظامی از خیزش‌های مردمی به این باور است که اگر طالبان به دروازه پنشیر برسند، با نبرد شدید مردم محل روبرو خواهند شد که به گفته او مانند دور گذشته در تسخیر پنشیر ناکام خواهند بود.
حالا سر میزنیم به بامیان، جایی که شماری از ورزشکاران زن و مرد به نشانه حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی در مسابقه بایسیکل رانی شرکت کردند. همکارم گزارش میداد.
جوانانی خسته از جنگ و ویرانی برای رسیدن به صلح و آرامش رکاب میزنند. در این مسابقات بیش از 40 دختر و پسر ورزشکار بامیانی در فاصله 50 کیلومتری با هم به رقابت پرداختند تا به جنگ و خشونت نبیگویند. زهرا رضایی 18 ساله در مسابقات امروز در بخش دختران مقام نخست را کسب کرد. او میگوید با نمایش ارزش‌ها و دستاوردهای 2 دهه اخیر به ویژه ورزش دختران میخواهد از نیروهای امنیتی کشور قدردانی نماید و مرهمی بر دردهای این وطن خسته از جنگ بگذارد.
خیلی خوشحال هستم که همچون پلیس ملی را داریم، پلیس ها را داریم، واقعا خیلی کوشش میکنه، زحمت میکشه، امنیت میگیره. همین پلیس هاست که ما میتونیم به راحتی زندگی کنیم، به راحتی درسای ما را ادامه بدیم.
زهرا میگوید هدفش از اشتراک در این مسابقات این بود که به جهانیان نشان دهد که زنان افغان نمیخواهند مثل دوران رژیم طالبان بار دیگر محکوم به زندگی در چهار دیواری خانه شوند. جمعه خان شفیق یکی دیگر از اشتراک کنندگان این مسابقات است. او به رادیو آزادی میگوید که مردم افغانستان تنها با حمایت از نیروهای امنیتی و مبارزه در مقابل نیروهای مسلح مخالف دولت میتوانند از جنگی که بیش از 40 سال میراث جز ویرانگری نگذاشته رهایی یابند.
هدف ما اشتراک در این مسابقه حمایت از نیروهای امنیتی کشور است که همیشه حامی ورزشکار است.
محمد طاهر زهیر والی بامیان از برگزاری این مسابقات استقبال نموده و راه اندازی حرکت‌های مدنی را در تشویق نیروهای امنیتی مؤثر خواند.
این گونه حرکت‌ها بیانگر آن است که مردم با خاطر جمعی کامل و با امنیت و آسایش می‌تواند به روال عادی زندگی خود ادامه بدهد.
این مسابقات در حال برگزار شده که جنگ و خشونت در افغانستان به اوج خود رسیده. طالبان معمولاً مخالف چنین حرکت‌های هستند. با تازگی سلسله حرکت‌های مردمی که با نعره الله اکبر از ولایت هرات آغاز شد و به برخی دیگر ولایت‌های افغانستان هم رسید، مردم به جنگ نگفتند و از نیروهای افغان حمایت کردند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به توییتر نوشته که الله اکبر شعار این گروه است. با گفته او با کسانی که این شعار را سر دادند حساب کتاب خواهد شد. حالا جنگ بین گروه طالبان و نیروهای افغان در بسیاری از مناطق شدت گرفته. با آنکه نیروهای افغان تا چند هفته دیگر افغانستان را ترک می کنند، خبری از آتش بس و قطع جنگ نیست. این امر بیشتر از همه ورزشکاران را نگران ساخته. معلوم نیست که با خروج کامل نیروهای آمریکایی، ورزشکاران مثل زهرا خواهد توانست در چنین مسابقات اشتراک کند یا خیر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا فشرده خبرهای مهم را به شما داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که طالبان پس از تصرف مرکز و بخشای از ولسوالی مالستان ولایت غزنی دست به کشتار غیر نظامیان زدند. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. حکومت بریتانیا به تمامی شهروندان افغان این کشور هشدار داده که به دلیل اوضاع رو به وخامت امنیتی فوراً افغانستان را ترک کنند. با گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت خارجه بریتانیا دیروز از شهروندان این کشور خواست که از افغانستان بیرون شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عبدالخالق والی نامنهاد طالبان برای ولایت نیمروز کشته شده است. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان حمله های طالبان را نقض آشکار قوانین بین المللی و فاجعه بشری خوانده. محکمه در روسیه مایکل کالوی سرمایه‌گذار آمریکایی را به اتهام اختلاس به 5.5 سال حبس تعلیقی محکوم کرد و شرکت دولتی گازپروم روسیه اعلام کرده که پس از آتش سوزی در تأسیسات پروسس گاز در غرب سایبیریا، انتقال گاز طبیعی به خارج از این کشور کند شده. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. برنامه های آشیانه و مربای مرچ هم تا لحظات دیگر پخش خواهند شد. اما پیش از آن، یافته های وزارت صحت عامه افغانستان نشان می دهد که بیش از 36% کودکان در این کشور دچار سوء تغذیه مزمن هستند. این وزارت می گوید که 5% کودکان سوء تغذیه شدید دارند و مرگ و میر ناشی از این معضل را نگران کننده می خواند. همکارم گزارش می دهد.
جهان بیتیم بیو بغله جهان.
نوسکا مادر فرزند 6 ماه است. میگوید برای آن که مصطفی را تغذیه درست کند، روزانه مینوی از میوه ها و غذاهای قوی تهیه کرده است. این مادر روزانه حداقل بیش از 10 تا 15 بار برای کودک خود شیر می دهد.
ما یک طفل 6 ماه دارم و من با بچه ما کوشش میکنم شیر هر لحظه شیر بتام، چون شیر مادر برای اطفال زیاد مفید و کمک به وجودش میکنه که زود رشد نمو کنه. با طفل خود که وقت شیر میتم تغذیه خود من میباشم، بعد او را تغذیه میسازم، چون طفلم به خاطر همی بسیار زیاد سالم و صحتمند است.
موسکا میگوید یک مادر نیاز دارد روزانه افزون بر میوه و آب نوشیدنی، غذاهای مایه که شیر را بیشتر میسازد، استفاده کنند.
جانک نفس چو
وقتی که
برش میتم پیش از خود متغذیه میکنم، چون یک مادر وقتی به طفل خود شیر میده اول تر از همه مهمتری است که خود تغذیه بسازه و میتونه که از مایات زیاد مثلا ماست، شیر، آب، چای و غیره لبنیاتی که زیاد مفید است کوشش کنه استفاده کنه و خودم هم استفاده میکنم. از میوه ها مانند سیب و انار و همه نوع میوه که است استفاده میکنیم.
سازمان صحی جهان روزهای نخست تا 7 آگوست را هفته جهانی تغذیه با شیر مادر نامگذاری کرده است. در افغانستان که میلیون ها تن از فقر رنج میکشند، هستند مادرانی که به علت فقر تغذیه درست ندارند و کودکان آنها به سوی تغذیه گرفتارند. وزارت صحت نیز از مرگ ناشی از سوی تغذیه کودکان و مادران نگرانی میکند، اما آمار دقیقی از این مرگ و میر در دست ندارد. به گفته این وزارت در حال حاضر حدود 36.6% کودکان در افغانستان به سوی تغذیه مزمن مبتلا هستند. 5% کودکان سوی تغذیه شدید دارند. مرسل مناتی رئیس بخش تغذیه وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفت که این وزارت برنامه‌های آگاهی دهی برای مادران دارد تا چگونه بتوانند کودکان خود را با شیر خودشان تغذیه کنند.
و خاطر آگاهی دهی مادرها برنامه‌های متفاوت است که به سطح جامعه است و به سطح مراکز صحی. در مراکز صحی مشاورین تغذیه وجود دارند. 5% هم سوی تغذیه حاد شدید دارند. موضوع کرونا سبب ازی شد که ما از تجلیل بزرگش منصرف شویم و از طریق رسانه ها و همچنان بعض فعالیت های دیگه مثل نقاشی در دیوار ها که پیام ها را برسانیم و مادرها را متوجه کنیم. شعار امسال هفته جهانی حفاظت از تغذیه با شیر مادر است.
به گفته بانو مناتی، شیردهی کامل برای کودکان تا 2 سال نه تنها کودکان را از بیماری های قلبی، گوارشی و حساسیت های فصلی به دور می دارد و مقاومت بدن آنان را در برابر برای هر گونه بیماری بالا میبرد، بل خود مادران را نیز از بیماری های گوناگون به ویژه سرطان های رحمی و سدیه حفاظت میکند. صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونسف به مناسبت این هفته در صفحه توییتر خود نوشته که شیردهی به عنوان اولین واکسین نوزاد عمل میکند و از بیماری ها و مرگ کودکان را محافظت میکند. سازمان صحی جهان نیز در صفحه توییتر خود مادران شیردهی را به شیر دادن منظم نوزادان 1 ساعت پس از تولد نوزاد تا 2 سال کودکان فراخوانده است. رولا غنی، بانوی اول افغانستان، در نوار تصویری به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر گفته است:
بهترین غذا برای سلامتی نوزاد شیر مادر است که حد اکال به مدت 6 ماه و در صورت امکان به مدت 2 سال برایش داده شود. و خصوص شیر یا فلا که در نخستین ساعت حیات نوزاد برایش داده می شود و مسبب یک واکسین است. نوزاد شما را در مقابل امراض و میکروب های مختلف محافظت می کنند.
بیشتر صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل متحد یونسف در گزارش نوشته بود که 2 میلیون کودک زیر 5 سال و 485,000 زن حامله و شیرده در 22 ولایت این کشور به سوی تغذیه مبتلا هستند. آماری که به گفته وزارت صحت عامه باید با آن مبارزه مداوم کرد و آن را کاهش داد.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. چرا بعضی مادران شیرده به نوزاد دیگری از شیر خود می دهند؟ شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب مشکلات را در بزرگسالی خلق می کند؟ در چه شرایطی باید از روش شیر دادن به نوزاد بیگانه و یا اقارب استفاده کرد؟ موضوع این برنامه آشیانه در مورد این است که چرا عده ای از مادران شیرده از شیر خود به کودک نوزاد اقارب و یا کودک دیگری شیر می دهند؟ نخست در این رابطه گزارش و در اخیر مصاحبه با یک دکتر متخصص را نیز داریم. با ما باشید. دوستان گرامی، بعضی از مادران به علل گوناگون همچون نداشتن شیر، وجود مشکل صحی در سدیه ها، دور بودن از نوزاد، بیماری ها و برخی مشکلات دیگر نمی توانند به نوزاد خود شیر بدهند. با توجه به اهمیت و فواید شیر مادر، بسیاری از والدین نمی خواهند که نوزادشان از شیر مادر، هرچند مادر خودش نباشد، محروم گردد. به همین سبب تصمیم میگیرند که برای نوزاد خود دایه انتخاب کنند، ولی برخی والدین این موضوع را برملا نمی سازند که این کارشان در بزرگسالی برای فرزندان که از شیر آن زن یا مادر تغذیه شده است سبب تشویش و ناراحتی از جهت ناروا بودن ازدواجشان می گردد. مریم باشندی ولایت کابل می گوید شیر دادن به نوزاد بیگانه کار درست نیست و آن هم که فرزند را در زمان جوانی آگاه نسازی، چون در خانواده ما چنین یک اتفاق افتاده که پس آنها جنجال زیاد برپا کرد.
امی که شیر دادن مثلا بعضی از خانوما شیر میتن برای طفل امشیری خود یا مثلا بنواسی خود، خب از اقارب به یک طفل شیر میتن، اینی به نظر من کار خوب نیست، به خاطر اینکه چشم دید خودم است. عروس خاله ما دختر ننوی خود بر بچه خود گرفتن، باز پسان بیبی این بچه گفت که ما برای بچه شیر دادیم، یعنی به حساب مامای رضایی این دختر میشه دیگه. پس خنه شد، خب اون تا بسیار جنجال شد، گفت امی بیبیش گفت که بر شیر دادیم اون تا میفهم که آیا شیر خورده یا نخورده. خب بالاخره با بسیار مشکلات او عرسی سر گرفت شد. خب یعنی اگه در شروع مثلا این خانم شیر نمیداد این مشکل پیش نمی آمد. یعنی در افغانستان ما شما میفهمیم که فسخ یک نامزادی بسیار کار مشکل است. به این خاطر خانوما کوشش کنن که به حساب غیر از طفل خود به یک طفل دیگه از روی هوس یا اشتیاق بگویم یا از روی مهربانی طفل دیگه را شیر ندن، به خاطری که داینده ها باز بین خانواده ها مشکلات به وجود میاد و عوارض جانبی و طبی هم در بر دارن.
هیله باشنده ناحیه نهم کابل: برخی دلایل مثبت را برای شیر دادن کودکان نوزاد جدا از کودک خود اظهار می کند.
مثلا یگان مادر می باشه شیرش کم می باشه، یا یک مشکل برش پیش می شه، مریض می باشه، باز دیگه مادر شیرش زیاد باشه، باز خاطر دلسوزی دیگه می خواهی که بتا شیر بخوره. خوشمین با چندین نفر شیر داده بود، باز ما یک روز پرسان کردم که چرا، گفتم از خسرم اجازه می گرفتی؟ گفت یگان نفر می گرفتم یگان نفر نی، گفت به خاطر که شیر خودم زیاد بوده، با اون طفلی که گریان می کرده دلم می سوخت، باز ما شیر می دادم. من خیش قم اکثریت خسرانای ما دیگه که نزدیک بودن، همسایه بودن، در یک گولی بودی یا در پلوی دیوال شریک بودن، با او خاطر که میدید که طفلش نارامی میکنه و گشنسته، بازی دلسوز بوده دیگه شیر میداد. پلان شدن آل بسیار رازیستن، یعنی مثلا مادر میگفتیشه آل کت ما مثلا کت شوهر ما شیر خورده بود، آل مر خانم برادر میگه، بسیار زیاد رازیستن.
متاسفانه بعضن دیده شده که دختر و پسر تصمیم میگیرن که با هم نامزد شوند و ازدواج نمایند، بی خبر از این که در کودکی با هم شیر خوردند و خواهر و برادر رضایی محسوب می شوند که پیوندشان در آینده خیلی مشکل برانگیز می گردد. مسعود کارمند یکی از ارگانهای دولتی می گوید شیر دادن مادران شیرده به طفل نوزاد چی بیگانه باشد و یا از اقارب در بزرگسالی می تواند باعث برخی واقعات جبران ناپذیر گردد. وای از معایب این روش شیردهی قصه ای را یادآور می شود.
وقت شیر میتن باید یک موضوع در نظر بگیرن که والدین از ورا هم آگاه بکنه. یک کسی به پیش از علما مراجعه کردن، گفتن که ما تقریبا 10 سال میشه که ازدواج کردیم و از اولاد هم داریم، اولادش هم تقریبا 7 ساله 8 ساله شده بودن. دیگه گفت که یک زن ادعا میکنه که از جمله نزدیکای ماست، تقریبا زن کاکاش بود یا چیزشون میشد، گفت که ما او ادعا میکنه که ما بر دوی شما شیر دادیم در حالی که ما 10 سال میشه با هم زندگی میکنیم. دیگه که این خودش عدم آگاهی است که بعضی از بنا شیر میتن و والدین از مثلا مو طفل را در جریان نمیمونه. بسیاری زنا هست به خاطر آرام کردن طفل دیگه شیر میتن، بر طفل دیگه شیر میتن و بعضی که شیر میتن نمیگم چون که از دلاز شرعی باز مشکل پیدا میکنه، یه بر باید آگاهی باید بتن.
گفته می شود هر مادر که شیر می دهد اهل عبادت و اعمال نیک باشد، تأثیر روحی بالاتر روی اطفال می گذارد. البته از نظر شرعی شیر دادن به کودک دیگری مشکل ندارد، ولی بعض مسائل مهم است که اسلام به آن تاکید می کند. قاری کریم الله یکی از علمای دینی در مورد دادن شیر به اطفال نوزاد بیگانه را از نگاه اسلامی چنین توضیح می دهد.
موضوع رضا در شریعت اسلام، در دین مقدس اسلام، یک موضوع است که مشابه همشبه بند موضوع نسب است. رسول صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند، ما حرم من النسب حرم الرضا، آنچه که در نسب حرام است یک انسان نمیتونه با او ازدواج بکنه از جمله محرمات است، و همچنان در رضا هم چنین است. وقتی که یک انسان یا مرد از یک دختری شیر میخوره از یک خانمی، یا یک دختری از یک خانمی از پسر یا شیر میخوره، یا برادر و خواهر یک دیگر میباشند، در دین مقدس اسلام یا ازدواجشان حرام و ناجایز است. به مانند عزیز که یک برادر با خواهر خود ازدواج کرده باشه، ازدواج برادر با خواهر در دین مقدس اسلام ناروا و ناجایز و حرام است از جمله محرمات. شیر دادن در دین مقدس اسلام بنا به مشکلات و ضرورات مسلمانها به اولادهایشان جایز است که شیر بدهند، اما وقتی که شیر دادن باز ازدواجشان حرام میشه.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، چرا عده‌ای از مادران شیرده از شیر خود به نوزاد دیگر می دهند؟ آیا این کارشان از نگاه طبی جایز است؟ قوانین شیر دادن به نوزاد بیگانه توسط دایه چگونه است؟ و در شیر دادن به نوزاد اقارب یا بیگانه کدام نکات را باید رعایت کرد؟ پاسخ این سوالات را در مصاحبه‌ای که با دکتر محمد هاشم وهاج، رئیس شفاخانه وهاج انجام داده ایم میشنوید. دکتر صاحب محترم، در نخست میخواستیم بفهمیم که چرا باز مادرها یا باز خانما مثلا بر طفلای دیگه شیر میتن، این کارشان چی علتهایی داره؟
یک تعداد از مادرهایی که ولادت میکنن به صورت طبیعی و یا توسط عملیات مشکلات داشته میباشن که شیر وافر نمیداشته باشن، یا ای که حالت صحیشان آنقدر خراب است که نمیتونن به طفل خود شیر بتن، و ای را میفهمین که شیر مادر بر طفل نوزاد و حتی تا 6 ماه را یگانه و بهترین غذای سالم است. هیچ جای از این شیر دیگه دوای دیگه گرفته نمیتونه و باید شیر مادر بر ازی داده شود. اینا وقتی که طفل بیچاره مادرش نمیتونه شیر بده و یا شیرش کم است، مریض است، صحتش خوب نیست، باید یک مادر دیگه را جستجو شود که باید بر ازی شیر داده شود.
دکتر صاحب وهاج، میشه در مورد ازی بگوین که بعض مادرای شیرده که میخواین برای کودکای بیگانه مثلا شیر خود بتن، چی نکات را باید در نظر داشته باشن؟
باید متوجه باشیم زنی که شیر میته سالم باشه، شیر کافی داشته باشه و از طفل خودش شیرش زیاد باشه. اینی که طفل خودش هم ناقص با شیر بخوره و طفل دیگر هم ناقص شیر بده کی بسیار زیاد مشکل است. دومی که همین زنی که شیر میتن باید فامیل همین طفل کوشش کنن که مواد غذایی از ایره اهتمامات بر ازی برآورده بسازن تا اینکه غذای خوب بخوره، تا اینکه شیر خوب تولید کنه. در ضمن باید عموما کوششی شوه که در اقارب باشه و این موضوع به همگی گفته شوه که این نفر به این نفر شیر داد و این دوتا خوار و بیادر یا بیادرهای رضایی هستن، و این تو به یک نفرهای ناشناس عموما نباید شیر داده شوه به خاطر از اینکه از نگاه فقهی باز مشکلات خلق میشه.
میشه در مورد ازیان بگوین دکتر صاحب که آیا این کار مادرایی که مثلا بر دگرها شیر میتن بر طفل دگر که در خانواده است یا همسایه است، این کارشان درست است از نگاه طبی و از نگاه اجتماعی؟
شیر دادن به یک طفل دیگه که مادرش توانمندی شیر دادن نداره، این خودش حیات بخشیدن به یک انسان است. این مادری که به طفل دیگه زن شیر میته، یعنی طفلش نجات میده و حیات میبخشه، و این یک کار بسیار خوب است، یک قربانی است، یک جهاد است و یک قهرمانی است.
گاهی